ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افزایش مبلغ یارانه نقدی در سال آینده به 72 هزار تومان با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه 99.
بهره برداری از افتتاح تسبیح‌خانه هفتم تهران فردا با حضور رئیس جمهور. با افتتاح این طرح 2 میلیون نفر از آب سد مملو بهره مند خواهند شد.
افتتاح سالن‌های جدید پردیس سینمایی ملت در آستانه آغاز 38مین جشنواره فیلم فجر.
و واریز پرداخت سود سهام عدالت از ابتدای اسفند به حساب تمامی مشمولان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم برمکی و من اسماعیلی اخبار نیمروزی دوشنبه هفتم بهمن 1398 را به آگاهی می‌رسانیم.
مبلغ یارانه در سال آینده به 72 هزار تومان افزایش می‌یابد. کمیسیون تلفیق بودجه 99 در نشست امروز خود تصویب کرد سال آینده دولت به جای پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی، یک یارانه ترکیبی به افراد مشمول پرداخت کند. آقای قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نارضایتی مردم از نحوه توزیع کمک معیشتی افزود، پیشنهادی در این کمیسیون تصویب شد تا سال آینده مبلغی حدود 72 هزار تومان به تمام کسانی که یارانه بگیر هستند پرداخت شود.
فرض کنید که یک خانواده‌ای که واقعا باید معیشت بگیر باشه، حالا فرض کنید یه 50 میلیون تومانی تسهیلاتی گرفته، این رفته در حسابش، بعد این با این رفته یک کسب و کار رو انداخته، خب بالاخره درآمدش هم ناچیده، همون بخور نمیر هست با این مبلغ، ولی اون تراکنش‌هاش حساب میشه. یا خود این مبلغ که رفته تو حسابش، گفتن خب چون 50 میلیون تومان در حسابت هست شما دیگه معیشت بگیر نیستی، حذف کردن. هر کسی رو به بهانه‌های مختلف حذف می‌کردن. این سیستم چون نارضایتی بسیار زیادی ایجاد کرده بود، یه پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مطرح شد که این 31 هزار میلیارد تومان به این صورت که من عرض می‌کنم توزیع بشه. 20% از این 31 هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که حدود 7 میلیون نفر هست. 3000 میلیارد تومان از این 31 هزار میلیارد تومان داده میشه به مددجویای کمیته امداد و بهزیستی. ما بقیه اون که میشه 28 هزار میلیارد تومان بین 78 میلیون یارانه بگیر به صورت یکسان توزیع میشه. حدود 72 هزار تومان سهم یارانه های افراد یارانه بگیر در سال 99 خواهد بود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از افزایش بهره‌مندی مشترکان جنوب و جنوب شرق تهران از آب‌های سطحی با افتتاح تسویه خانه هفتم تهران خبر داد. آقای بختیاری افزود با افتتاح این طرح فردا با حضور رئیس جمهور 2 میلیون نفر از مشترکان جنوب و جنوب شرق تهران در مناطق قرچک، ورامین، پاکدشت، قیامدشت و مناطق 19، 18، 17، 16، 15 و 20 شهرداری تهران از آب سد مملو بهره‌مند خواهند شد. وی اجرای این طرح را به نوعی برقراری عدالت اجتماعی در جنوب و جنوب شرق تهران دانست و گفت تسویه خانگی هفتم بخشی از طرح جامع آب تهران است که با اعتباری معادل 550 میلیارد تومان عملیاتی شده است. مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران گفت با اجرای این طرح 150 چاه خاموش خواهد شد و 100 میلیون متر مکعب برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی تهران کاهش می‌یابد.
نخستین پایانه اقماری شهر تهران افتتاح شد. مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران گفت به منظور دسترسی آسان مسافران درون شهری و برون شهری، این پایانه به صورت آزمایشی به بهره برداری رسیده است. به گفته آقای صدیقی، با راه اندازی این پایانه مسافرانی که قصد سفر برون شهری دارند مجبور نیستند مسافت زیادی برای رفتن به پایانه های غرب، شرق و جنوب طی کنند. آقای صدیقی افزود استفاده از فناوری جدید و عرضه خدمات مطلوب به مسافران بین شهری از اهداف راه اندازی پایانه اقماری علم و صنعت است. پایانه های اقماری پایانه های کوچک و محلی هستند که حرکت اتوبوس بین شهری از آن محل و با زمان توقف کوتاه امکان پذیر است. کاهش تقاضای سفرهای درون شهری، کاهش آلودگی هوا و صوت، کاهش هزینه حمل و نقل از جمله مزایای احداث این پایانه هاست.
در آستانه آغاز 38 جشنواره فیلم فجر، سالن‌های جدید پردیس سینمای ملت افتتاح شد. آقای میرزاخانی در آیین افتتاحیه سالن‌های جدید پردیس سینمای گالری ملت گفت همکنون 12 سالن نمایش با 19,000 صندلی پذیرای علاقه‌مندان فیلم است و سالنی هم برای رستوران در این پردیس در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان سینمایی هم گفت در اسفند پارسال 328 سینما، 581 سالن سینمایی و 150,000 صندلی در کشور داشتیم، اما امروز 353 سینما، 654 سالن سینما و بیش از 161,000 صندلی داریم. آقای انتظامی افزود در بیش از 1,000 شهر سینما نداریم و امسال 22 سالن سینما برای 22 شهر فاقد سینما طراحی شده است که سال آینده به مجموعه سینماهای کشور اضافه می شود. شهردار تهران هم در مراسم افتتاح سالن‌های جدید پردیس سینمای ملت با گرامی داشت یاد سردار شهید سلیمانی درباره تولید آثار ویژه از این سردار بزرگ گفت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیگیری خواهد کرد که کاری ارزشمند برای گرامی داشت سردار شهید سلیمانی و همراهانشان انجام شود تا زحمات این عزیزان فراموش نشود. شهردار تهران همچنین گفت شهرداری تهران به آثاری که در جهت مأموریت‌های شهرداری تهران باشد کمک مالی می‌کند.
حمایت هایی که ما انجام میدیم لزوماً بحث مالی نیست. ما خیلی موقع لوکیشن در اختیار قرار میدیم، فضایی رو فراهم میکنیم که کارگردانان راحت بتونن کار بکنن. اگر در جهت اهداف قانونی ما باشه حتما حمایت هم میکنیم. مثلا امسال انشالله فیلمی فکر میکنم در زمینه کودکان کار خواهیم داشت با نگاه هنرمندانه و ظریف نسبت به این موضوع نگاه شده، یا فیلم های تاریخی در مورد ارزش های فرهنگی و تاریخی شهر تهران، اونهایی که در جهت این اهداف باشه طبیعتا مورد حمایت ما هم قرار میگیره.
شهردار تهران همچنین گفت تعلل در تعمیر پله برقی های سطح شهر به علت انتقال متولی آن از سازمان زیباسازی به معاونت حمل و نقل بوده که این موضوع به زودی حل می شود.
پل های عابر پیاده اخیراً یه انتقال مأموریت داشتیم به سازمان حمل و نقل و ترافیک. قبلا سازمان زیباسازی این رو تعقیب می‌کرده. انشالله دارن پیگیری می‌کنن، قراردادهاش هم آماده شده، قراردادهای نگهداری. بعد از شرایط تحریم یه مقدار شرایطمون سخت‌تر شده به جهت قطعات پله‌های برقی که اونم از طریق سازندگان داخلی داریم حل می‌کنیم. انشالله به زودی.
آقای دکتر این حرفا سه ماه پیش زدید به من.
نه، حل می‌شه.
پرداخت سود سهام عدالت از ابتدای اسفند آغاز و تا پایان سال به حساب تمامی مشمولان واریز می شود. معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه رقم دقیق میزان سود سهام عدالت هنوز مشخص نشده است گفت این رقم بیشتر از پارسال است. در سال 95 به ازای هر سهم 1,000,000 تومانی 150,000 تومان سود پرداخت شده و در سال 96 هم به این میزان سهام 175,000 تومان سود تعلق گرفته است. آقای علایی شماره مشمولان دریافت سود سهام عدالت را 49,154,000 نفر اعلام کرد که رقم سهام آنها متفاوت است. معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی گفت اولویت پرداخت سود سهام عدالت با مددجویان کمیته امام و سازمان بهسیستی است و بعد از آن سایر مشمولان سود این سهام را دریافت خواهند کرد.
خبرهای نیمروزی
رادیو تهران.
سامانه برخط شناسایی ساختمان‌های ناایمن از نظر آتش سوزی شهر تهران راه اندازی می شود. آقای داوری رئیس سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت 5% ساختمان‌های شهر تهران در شرایط بسیار ناایمن قرار دارند.
بر اساس ضوابط و مقرراتی که مورد تایید وزارت راه و شهرسازی هست، ما چک لیست هایی رو آماده کردیم. بر اساس اون چک لیست ها که طبق استانداردهای کشور هست، ضوابط مواجهه و مقابله با آتش سوزی کشور هست، طبق اون چک لیست ها آتش نشانان و کارشناسان از ساختمان ها بازدید میکنن و بعد موارد ناایمنی در اون چک لیست ها قید میشه و بر اساس موارد ناایمنی احصا شده دستورالعمل ها به ساختمان مربوطه اعلام میشه که از اینجا به بعد دیگه وظیفه مالک این بهره بردارانه که شروع کنن اقدامات رو و در ساختمان‌های عمومی اگر ما با دستور عمل به اصطلاح نتونیم پیش بریم منجر به صدور اخطارهای آتش نشانی و در نهایت اگر جای خیلی پرخطری تشخیص داده بشه، یعنی مکانی که با جمعیت بالاست یا میزان اشتعال خیلی بالاست که میتونه حتی اطراف خودش رو تحت تاثیر قرار بده، در حقیقت پیگرد قانونی یعنی پیگیری قانونی خواهیم داشت و حتی تا پولم شدنش رو هم پیش خواهیم رفت در این طرحی که سامانه برخطی که اینجا هست. چیزی که میتونیم بگیم که ساختمان‌های پرخطر هست، حدود 5%ش معمولا در گروه پرخطر قرار میگیرن.
استفاده از موتور برقی در منطقه 15 پستی تهران. عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران گفت در گام نخست تا پایان سال قرار است منطقه 15 پستی را که یکی از مناطق آلوده تهران است به 100 تا 200 موتور برقی مجهز کنیم و اگر این طرح آزمایشی با موفقیت انجام شد آن را به کل شهر تهران تعمیم می‌دهیم. آقای قادری افزود در حال تهیه موتور برقی و آموزش به نام رسان‌ها هستیم و استانداردها را تدوین می‌کنیم و بحث انتخاب باتری موتورها هم مطرح است و باید 1 تا 2 باتری را انتخاب کنیم که مناسب همه موتورها باشد. آقای قادری با بیان اینکه پلیس و اداره استاندارد باید با ما همکاری کنند گفت ما و شهرداری تهران به تازگی تفاهم‌نامه امضا و همکاری خود را آغاز کرده ایم و پیشنهاد دهنده استانداردها هستیم و اداره استاندارد و پلیس هم باید استانداردها را تایید کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام کرد رمز دوم ایستا از 8 بهمن قطع می شود و فقط رمز دوم یک بار مصرف موسوم به پویا قابل استفاده است. بر اساس این اطلاعیه استفاده کنندگان از رمز دوم ایستای کارت های بانکی بانک های صادرات و پاسارگاد در روز 8 و بانک های قرض الحسنه رسالت و ایران ونزوئلا در روز 10 و بانک قرض الحسنه مهر ایران در روز 12 بهمن غیر فعال می شود. مشتریان بانکی برای فعالسازی رمز دوم پویای پیامکی مشتریان بانکی برای فعالسازی رمز دوم پویای پیامکی باید شماره تلفن همراه خود را در یکی از درگاه‌های بانکی تایید کنند و بعد از آن با فشردن دکمه دریافت رمز دوم پویا در درگاه‌های پرداخت رمز دوم پویا را از طریق پیامک دریافت کنند.
فرمانده ناجا از تجهیز پلیس مبارزه با مواد مخدر به پهپاد به منظور شناسایی و اشراف اطلاعاتی خبر داد. سردار اشتری در حاشیه نشست رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در این باره گفت:
پهپاد در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته. تجهیزات روز داریم بهشون میدیم، واگذار میکنیم از طریق تولیدات داخلی، تجهیزات خوبی بله، هم برای مرزها هم داخل شهرها انشالله با تجهیزات بیشتری سال آینده ماموریتشون ادامه میدیم.
فرمانده ناجا همچنین با بیان اینکه قانون موجود در خصوص بازپروری و نگهداری معتادان متجاهر پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست و باید اصلاح شود گفت پلیس این توان را دارد که در 48 ساعت تمامی معتادان متجاهر را جمع‌آوری کند، اما باید دستگاه‌های متولی مکان‌هایی را برای نگهداری آنها مشخص کنند. در ادامه این نشست رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا هم از دستگیری قاچاقچی معروف هروئین با 110 میلیارد تومان اموال و دارایی نامشروع خبر داد و گفت
یکی از قاچاقچیان معروف هروئین اخیراً دستگیر شده. هفته بنده انشالله اطلاع رسانی کاملش رو انجام خواهیم داد. تا الان 110 میلیارد تومان اموال و دارایی از این فرد کشف شده. یکی از افراد مؤثر در قاچاق و انتقال هروئین به داخل کشور بوده که انشالله فرد ایرانی در یکی از استان‌های جنوبی کشور.
چند سال فعالیت میکرده سردار؟
بیش از 5 سال هستش که فعالیت میکنه.
سردار زاهدیان درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده کیک‌های آلوده به مواد مخدر هم گفت. پس از بازرسی مشخص شد کارخانه‌های تولید کیک سالم هستند و مشکلی ندارند. رئیس جمهور حضور ملت در صحنه‌های مختلف را عذرخواهی می‌کنم. به ادامه خبرها توجه بفرمایید.
خبر ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آستانه 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و معاونانش به همراه سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، رؤسای فدراسیون‌ها و جمعی از قهرمانان و ورزشکاران با حضور در مرقد مطهر امام راحل ضمن ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های والای امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند. تیم فوتبال استقلال که برای دیدار با تیم اربعیان قطر در دوحه به سر می‌برد، آخرین تمرین خود پیش از مصاف با این تیم را عصر امروز برگزار خواهد کرد. همچنین کاروان تیم شهر خودرو ایران برای دیدار با تیم از سیلیه صبح امروز دبی را به مقصد دوحه قطر ترک کرد. شاگردان مجتبی سراسیایی از امروز در دوحه یک جلسه تمرین می‌کنند و در مرحله دوم رقابت‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا استقلال ساعت 18:45 دقیقه فردا برابر الریان قطر و شهر خودرو هم ساعت 18:40 دقیقه مقابل از سیلیه دیگر تیم قطری در دوحه به میدان می‌روند. تیم‌های پیروز به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود خواهند کرد. تیم‌های پرسپولیس و سپاهان هم در مرحله گروهی حضور دارند. پرسپولیس و سپاهان ایران به ترتیب 22 و 29 بهمن میهمان الدوحیل و اسد قطر خواهند بود. در هفته افتتاح لیگ برتر فوتبال کشور دیروز در حساس‌ترین بازی تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 2 گل علی پور و وحید امیری تراکتورسازی تبریز رو مغلوب کرد و فاصله‌اش را با سپاهان تیم دوم جدول به 5 امتیاز افزایش داد. همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد شجاعی خلیل‌زاده از پرسپولیس و محمد رضا خانزاده از تراکتورسازی به دلیل رفتارشان در این بازی با دستور موقت تا اطلاع ثانوی از حضور در مسابقات محروم شدند. عبدالکاظم طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت به احتمال زیاد سرمربی آینده تیم ملی ایرانی است و به زودی هم معرفی خواهد شد. تیم ایران با کسب 1 مدال طلا و 1 برنز بعد از تیم‌های ترکیه و اسپانیا در مکان سوم رقابت‌های لیگ جهانی کاراتبان پاریس ایستاد. در این رقابت‌ها بهمن عسکری و خانم حمیده عباسری مدال طلا و صالح عباسری نشان برنز به دست آوردند، ضمن اینکه بهمن عسکری سهمیه المپیک را هم به دست آورد و حمیده عباسری در آستانه کسب سهمیه قرار گرفت. و در دور ششم مسابقات شطرنج جبل الطارق پرهام مقصود 2 برابر استاد بزرگ روسیه متوقف شد. استاد بزرگ جوان ایران با 4 پیروزی و 2 تساوی با 5 امتیاز در رده 4 قرار گرفته است. خیلی متشکرم.
رئیس جمهور حضور ملت در صحنه‌های مختلف را قدرت دائمی کشور دانست. آقای روحانی در همایش فرمانداران و استانداران سراسر کشور 2 اسفند زمان برگزاری انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی را یوم الله دانست و از همه مردم خواست با حضوری پرشور پای صندوق رأی بروند. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
همایش فرمانداران و استانداران سراسر کشور با حضور رئیس جمهور و وزیر کشور در وزارت کشور برگزار شد. آقای روحانی در این همایش با بیان اینکه امروز در شدیدترین و سخت‌ترین فشارهای اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی دشمنان ایران قرار داریم افزود:
2 سال ما در شدیدترین و سخت‌ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی قرار گرفتیم. همهشون فکر میکردن چند ماه بیشتر ما نمیتونیم دوام بیاریم. ما تحریم داشتیم، مشکل داشتیم، اما هیچ زمانی مثل امروز مردم ما در فشار نبودن.
رئیس قوه مجریه در ادامه از بهبود شرایط اقتصادی کشور خبر داد و گفت رشد اقتصادی بدون نفت ما امسال منفی نخواهد بود.
در این شرایط سخت از اردیبهشت روند ما همش تو مسئله تورم مسیر کاهشی بود. آذر یه حرکت تند کرد برگشت. الان هم بانک مرکزی هم مرکز آمار هر دوشون میگن تورم ماه دی، حالا مرکز آمار میگه 0.8، حالا بانک مرکزی نزدیک 1 میگه بدون نفت رشد اقتصادی ما انشاءالله منفی نخواهد بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در این همایش دوم اسفند زمان برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی را یوم الله دانست و از همه برگزار کنندگان این انتخابات خواست تا تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی رقابتی و پرشور متمرکز کنند و اجازه داده نشود صفای رای دهندگان خلوت شود. نباید با صندوق رای قهر کرد. امروز روزی است که باید پای صندوق رای حاضر شد.
من اینجا میخوام یه خواهش کنم از تمام ملت ایران، از تمام مردان و زنان، از تمام جوانان و پیران، از روستایی و شهری، از تمام اقوام، از تمام مذاهب، امروز روزی است که باید بریم پای صندوق رای، ولو اینکه گله داریم. قهر نکنیم با صندوق.
وزیر کشور هم در همایش فرمانداران و استانداران سراسر کشور گفت در موضوع انتخابات همواره تلاش دولت اجرای قانون بوده است. آقای رحمانی فضلی با اشاره به اینکه باید بیش از همه مانور قدرت سیاسی و اراده مردم را در تجلی مقاومت و استقامت نشان دهیم افزود:
در شرایط کنونی که ما واقع شدیم، اقتضای این فضا بیش از گذشته بر این هست که ما با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هم وحدت و انسجام داخلی، هم حمایت از نظام و هم دست رد به دشمنانمان که در این ایام همه به دنبال این هستند که اختلافات داخلی را تشدید کنند و ناامیدی و یأس را به مردم غلبه بکنند.
وزیر کشور همچنین گفت در فرصت باقی مانده برای اعلام نتایج از طرف شورای نگهبان برای صلاحیت ها امیدواریم فضای امن و سالم داشته باشیم و فضا بیش از پیش آماده رقابت های منطقی، قانونی و اصولی شود.
رئیس دستگاه قضا از همه مسئولان و دستگاه ها خواست امید بخشی را در جامعه ارتقا ببخشند. حجت الاسلام بلمسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی با بیانی که دشمن به دنبال ایجاد یأس در جامعه است افزود:
امید باید در جامعه روز به روز افزایش پیدا کنه، چون دشمن دنبال ایجاد یأس در جامعه هست. اون چی میتونه در جامعه ایجاد امید بکنه؟ اون کارآمدی دستگاه‌های اداری در کشوره، عملکرد مخلصانه و نشان دادن کارآمدی نظام اداری در کشور امید آفرین خواهد بود. اینو باید روز به روز انشالله تمام دستگاه‌ها ارتقا ببخشند.
رئیس قوه قضاییه همچنین بار دیگر بر پیگیری حقوقی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از طریق مجامع بین المللی تاکید کرد و گفت دیر یا زود ما با قاتلان حاج قاسم سلیمانی برای محاکمه و مجازات ملاقات خواهیم کرد.
خون مطهر شهید بزرگوار آقای حاج قاسم سلیمانی هم نقش بعث و برانگیختگی داشت در بین ملت ایران و ملت‌های منطقه، هم نقش مسئولیت ساز داره. سیانت بخشید از جامعه ما و از جوامع خون مطهر حاج قاسم سلیمانی، و انشاءالله امر حقوقی و قضایی قضیه دنبال میشه. در صحبتی که من چند روز قبل با رئیس دادگاه عالی عراق کردم، دیدم انگیزه بسیار عالی وجود داره و برنامه‌ریزی کردن برای پیگیری حقوقی، و از هنگامی که این حادثه واقع شد و این جنایت هولناک، کار رو دارن دنبال میکنن. انشالله ما هم در بخش‌های مختلف قوه قضاییه با همکاری عزیزان و دوستانمون در عراق کار رو دنبال میکنیم از طریق مجامع بین‌المللی.
سازمان هواشناسی برای امروز تا چهارشنبه در استان تهران جوی نسبتاً پایدار و برای مناطق پرجمعیت و پرتردد غبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران از امروز تا روز چهارشنبه دیگه جوی نسبتاً پایدار حاکم میشه. تو مناطق شهری و پرتردد استان غبار رو داریم و کاهش کیفیت هوا رو داریم. از بعد از ظهر چهارشنبه با ورود ناپایداری به استان تهران دیگه تا حدود از میزان غبار کم میشه. روز پنجشنبه هم دیگه وزش باد رو داریم که وضعیت آلودگی هوا بهبود پیدا میکنه. اما برای تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایی بین 8 و منفی 1 درجه پیش بینی شده. آبنی 1 منفی 8، دماوند 1 منفی 8، شمیرانات 9 منفی 3، شهریان 6 منفی 1، فیروزکوه 2 منفی 12، لواسان 6 منفی 6 و شهرستان ورامین هم 9 و منفی 1 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق تهران ساعت 17:26 و از آن مغرب ساعت 17:45 است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. عصرتون بخیر و خدایا رو نگهدارتون.
شهر آماده.
حتما برای جلوگیری از حوادث ناشی از زلزله یک کپسول آتش نشانی در منزل داشته باشید و حتی امکان اون رو در آشپزخانه قرار بدید. یادتون باشه که نحوه استفاده از اون رو یاد بگیرید و به همه اعضای خانوادتون هم آموزش بدید.
در شهر آماده شهروندان نحوه صحیح مهار حریق‌های کوچک را بلد هستند و از قبل خاموش کننده تهیه کردند.
شنونده های مجله رادیوی شهر آماده، سپاسگزارم از این که همراه ما هستید. و خدمت آقای حجازی هستم، سرپرست اداره ایمنی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران. میخوایم راجع به کپسول آتش نشانی صحبت بکنیم که اصلا کپسول آتش نشانی چی هست، یا به عبارتی خاموش کننده یه دستی آتش نشانی، و روش استفاده ازش چطوره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، خب کپسول آتش نشانی همونطور که از اسمش پیداست یک وسیله است که برای اطفاء آتش سوزی ها مورد استفاده قرار میگیره. خب نکته ای که باید به این مسئله توجه بکنیم این هست که این دستگاه ها و کپسول های آتش نشانی برای زمانی طراحی شدن که آتش در مراحل ابتدایی شروع خودش است. در واقع در لحظات اولیه بروز آتش هست که ما میتونیم با کپسول آتش نشانی یک حریقی رو اطفاء بکنیم، و اگر به خاطره خودتون رجوع بکنید میبینید که حریق هایی که خیلی بزرگ شدن دیگه کپسول های آتش نشانی کاربردی ندارن. این از نکته اول. اما این که به چه شکلی باید از خاموش کننده استفاده کرد بسیار نکته حائز اهمیت است. این که اگر ما بخوایم خاموش کننده رو به کار بندازیم باید توجه داشته باشیم که روی اهرم هایی که روی خاموش کننده هست یک ضامنی وجود داره به نام سیفتی پین یا ضامن ایمنیش که در واقع از عملکرد اتفاقی خاموش کننده جلوگیری میکنه. شما میتونید اگر نیاز شده از خاموش کننده استفاده بکنید اون سیفتی پین رو از جای خودش با یک فشار خیلی کوچکی خارج بکنید و خاموش کننده رو آماده به کار بکنید. از دستگیره پایینی خاموش کننده برای حملش استفاده بکنید، نزدیک آتش بشید و در یک فاصله مناسب از آتش قرار بگیرید و با فشردن اهرم عمل کننده که در واقع دستگیره بالایی هست شما میتونید خاموش کننده رو به کار بندازید و اون رو اطفا بکنید. اما نکته بسیار مهم اینه که بهترین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره اینه که باید حتما شهروندان گرامی و شنوندگان ارجمند در هنگام استفاده از خاموش کننده های دستی توجه به ایمنی خودشون داشته باشن. یعنی اگر شرایط به گونه ای است که احتمال بروز حادثه ای برای خود شهروند وجود داره یا خود اپراتور خاموش کننده، نباید اقدام به اطفا بشه. و در نهایت اگر حریق ما در داخل محیط ساختمان بود باید به شکلی بایستیم که محل خروج یا فرار ایمن پشت سر ما باشه. یعنی به هر دلیلی حادثه ای ما رو مورد تهدید قرار داد بتونیم با رها کردن خاموش کننده سریعا خودمون رو به محل خروج نزدیک بکنیم و از محل خارج بشیم. اما اگر در محیط بیرون با یک آتشی روبرو شدیم، به عنوان مثال ممکنه در یک خودروی آتش سوزی باشه که شما بخواید از خاموش کننده استفاده بکنید، در این شرایط بهترین موقعیت برای قرار گرفتن جهت اطفا پشت به جهت وزش باده که محصولات احتراق، حرارت و حتی محتویات خاموش کننده به سمت شما بر نگرده، شما دید مناسبی داشته باشید و راحتی بتونید آتش رو اطفا بکنید.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
قبل از هر گونه تغییر ظاهری در ساختمان، حتماً با مهندسان متخصص سازه مشورت کنید.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.